هندیم بسود هرچند اوستادی گفته است، مرد این میدان نیم من گر تو خواهی بود مرد. صفحه 78. نرود از سر کوی تو چو هندی هرگز، آن مسافر که در این وادی جان منزل کرد. صفحه 81. تو شاه انجمن حسن و هندی بیدل، هرانچه هست ز جان خاک بارگاه تو شد. صفحه 92. هندی ز هند تا به سر کویت آمده است، کی دل دهد به شاهی شیراز و ملک توس. اولا اعتراف میکنه که آقا از هند اومده، ثانیاً دل نمیده به شاهی شیراز و ملک توس. هندی ذهن تا به سر کویت آمده است، کی دل دهد به شاهی شیراز و ملک توس. صفحه 128. دیگر حدیث از لب هندی تو نشنوی، جز صحبت صفای می و حرف می فروش. خوشدل از عاقبت کار شد هندی، از آنک بر در پیر ره از بخت جوان آمده. صفحه 139. مخوان حدیث شب وصل خیش را، مخوان حدیث شب وصل خیش را هندی، که بیناک ز چشم بد حسودانم. صفحه 156. نهال عشقتن در قلب هندی، به غیر از آه و حسرت بارور نیست. صفحه 299. خب آیا قبول میکنن این حزب‌اللهی‌ها که آقای شخص هندی بوده یا هنوز قبول نمیکنن؟ این اشعار در دیوان امام، در دیوان خمینی، و خودش تخلصش هندی بوده. حالا یه اولین شناسنامه چطور شده به اسم ایشون هندی گرفته شده؟ ما میدونیم که قانون مشهور به سجل احوال یا آمار و ثبت احوال در 14 خرداد 1304 مطابق با 4 ژوئن 1925 در 5 دوره مجلس شورای ملی به تصویب رسیده و بلافاصله سازمانی به منظور اجرای این قانون تشکیل شده و شروع کرده به تشکیل ادارات وابسته در مرکز و در مرکز استانها. اما روحانیون مرتجع و واپسگرا که همواره هر اقدام اصلاح طلبانه و مفید که میبینن به ضرر اونها هست باش مخالفت میکنند و به تحریک مردم عامی و بیسواد جهت مبارزه و مخالفت با اون اقدام اصلاح طلبانه میورزند. در مورد این شناسنامه هم در قانون سجل احوال هم به مردم جاهل اینطور تلقین کردند که آقا نباید برید نام همسرتون و دخترتون به کارمندان اداره آمار و ثبت احوال بدید. اینها مردان نامحرمی هستند، اینها بر خلاف شرع مقدس اسلام و میخوان اسامی زنها و دختران شما رو یاد بگیرن و بعد هیچی، زن شما رو برخلاف میلتون طلاق بدن، دختر شما رو برخلاف میل شما عروس کنن و شوهر بدن، بچه های شما رو میخوان ببرن به سربازی. ما همینطور الان وقتی که صحبت خدمات رضا شاه میشه، به عنوان یک کار کوچک آقا رضا شاه قانون سجل احوال درست کرد، شناسنامه رو مرسوم کرد، یا نظام وظیفه درست کرد. آقا هر کدوم از اینها رو رضا شاه با خون دل و با مخالفت این مرتجعین ملعون به وجود انجام داده. به جایی که باز مدرک داشته باشیم و بی مدرک سخن نگفته باشم، من از خاطرات خود این آقای پسندیده، یعنی همین برادر امام، از صفحه 86 برای نقل میکنم. میگه حادثه جالبی که به هنگام صدور سجل تو پرانتز شناسنامه پیش آمد، اعتراض مردم به نوشتن نام زنانشان بود. مردم علیه بنی آدم، اسمی آقای بنی آدم بوده، حسین علی، حسین علی بنی آدم، رفته بوده جهت اجرای قانون سجل احوال به خمینی. اینو من توضیح دادم. بله، میگه مردم علیه بنی آدم تظاهرات کردند، به تلگراف و شکایت فرستادند که او آمده و میخواهد اسم زنهای ما را بنویسد. ما اسم زنهای خود را نمیگوییم، چون گفتن اسم زن و مادر خود به نامحرم جایز نیست. حالا کی تحریک میکرده؟ یکی از محرکین همین آقای پسندیده بوده، و سایر آخونده. و در کجا؟ در تمام شهرهای ایران. یکی از بدبختی های ایران همیشه این بوده که این مسجدها با هم ارتباط داشتند، و بهترین وسیله بوده که فوراً رو گوش همدیگه برسونن که مردم، آخوندها، در سر تا سر ایران تظاهرات کنید، اینها دشمن شما هستند، نبادا اسم زن خودتونه بگید. ولی در این کتاب که البته آقای مرتضی پسندیده اعتراف نکرده که خودش یکی از همون تحریک کنندگان بوده، به عنوان خبر نوشته، و در همه، همطوری گفتم، در همه جاها، در همه شهرها همین بساط انجام شد، و خوشبختانه همون مطلبی که علیه رضا شاه بیان میکنند همون مطلب بود که این همه اصلاحات امکان پذیر کرد. اون مطلب قدرت رضا شاه بود، قدرت رضا شاه بر تمام این موانع که این واپسگرایان و این مرتجعین و این مخالفین در مقابل اجرای این قوانین و سایر اقدامات اصلاح طلبانه ایجاد کرده بودند فائق اومد، اونها را با موفقیت به مرحله اجرا در آورد. حالا هنوز تا صحبت میشه آقا صحبت، آقا دیکتاتور بود، دوره دیکتاتوری، رضا شاه دیکتاتور بود. آخر اگر دیکتاتور نبود کدومی که از اصلاح، از این اصلاحات انجام شد؟ خب حالا طرز شناسنامه چجوری بوده در آن زمان؟ طرز شناسنامه بوده، تو مردم شناسنامه نداشتن، میخواستن تازه صادر کنن، چند نفر از طرف اداره ثبت و احوال راه میافتادن تو شهر، دفاتر و کاغذ هم به دستشون، خونه به خونه میرفتن، وارد خونه اول میشدند. خب اونجا کی بوده؟ مثلا یک خانم بوده، یک زن بوده، یا یک شخصی، گفتن خب در این خونه چند نفر زندگی میکنن؟ این خانم میگفته که مثلا 5 نفر 6 نفر. خب کیا هستن؟ یکی شوهرمه، یکی پسرمه، دو تا مثلا دختر هم هستن. خب کجا هستن دخترهایی که تو اتاق هستن بیرون نمیتونن بیان؟ شوهرت کجاست؟ داره کار میکنه؟ بعد میگفتن خب حالا سنتون بگید. اسامی از این خانم سوال میکردن، سن سوال میکردن. در یک جا که من شنیدم از یک خانم سوال کردن که سن شما چقدره، جواب داده فکر میکنم 40 سال داشته باشن. گفتن خب سن پسر شما چقدره؟ یکو فکر کرده گفته اونم فکر نمیکنم کمتر از 40 سال داشته باشه. و و هر چی میخواستن به خانم بگن که بابا تو با پسرت نمیتونی همسن باشی، اون خانم متوجه نمیشده. ولی در هر حال سوال میکردن اینطوری سن افراده و این افرادم کمتر جایی بوده که سن واقعی رو گفته باشن و بعد هر سنی که میگفتن یک سال بهش اضافه میکردن. کسی که میگفته من 40 سال دارم مینوشتن 41 سال. بعد از سالی که میرفتن مثلا از همون 1304 یا 1305 این 41 کم میکردند، بعد اون سالی که پیدا میشده اون به عنوان تاریخ تولد مینوشتند و دیگه روز سال و اینها دیگه نبوده، روز ماه. آقای خمینی رو هم به همین ترتیب رفتن در خمین پیش برادرش، برادرش برای تمام اعضا خانواده من جمله خمینی شناسنامه گرفته و خودش هم به همه، یعنی برای همه شناسنامه هندی گرفته. ولی میگه من رفتم مصطفی میخواستم ندادن به این و ناچار هندی گرفتم. خوشبختانه اینم خودش اعتراف کرده، میگه در سال 1304 شمسی از طرف اداره آمار و ثبت احوال به خانه ما آمدند و قرار شد نام فامیل برای ما انتخاب بشود. رئیس اداره آمار حسین علی بنی آدم که از اشخاص بسیار فهمیده و متدین و خوش سابقه بود به من گفت بایستی نام فامیلی انتخاب بکنی و نامی را انتخاب کنی که در ایران کسی نگرفته باشد چون ممنوع است. این توضیح بدم، این حرف اشتباهه، در ایران نبوده، در اون مرکز، در اون حوزه بوده، مثلا در خمین کسی نباید اون نام فامیل گرفته باشه، یا در شیراز کسی که میگرفته در شیراز. اگر کسی در شیراز میخواستی بگیر شیرازی، یه نفر دیگه گرفته بوده نمیتونسته، ولی در اصفهان میتونسته کسی که اهل شیراز بوده در اصفهان بگیر شیرازی، در هر شهر دیگه هم میتونستن بگیرن. پس این که میگه نامی را انتخاب کنی که در ایران کسی نگرفته باشد چون ممنوع است، این اشتباه میکنه. ما خواستیم بر مبنای نام پدرمان فامیل مصطفی را انتخاب کنیم، گفتن نمیشود، بنابراین من هندی را انتخاب کردم و اخری کوچکتر ما سید نورالدین نیز همین لقب را پذیرفته است. بعدن چون فامیل هندی شبهه وابستگی به انگلیسی ها را پیش می آورد گفتند که این فامیلی را عوض کنید. من هم با این کار موافقت کردم. ما فامیل احمدی، فامیل دایی ما را پیشنهاد کردیم، گفتند نمی شود، ضمناً عربی هم نباید باشد. اینم داره دروغ میگه، فامیل های عربی هیچ ممنوع نبود. من 5 یا 6 اسم فارسی نوشتم و به تهران فرستادم و در تهران از بین آنها نام پسندیده را انتخاب کردند. بنابراین نام برادر دیگر من همان هندی ماند و نام امام هم که از اول مصطفی بود، ما سه برادر 3 فامیل متفاوت پیدا کردیم. اما برای خمینی هم این شخص گرفته. آقای خمینی هم برگشت و خمین و رفته شناسنامه عوض کنه هندیره، گفتن اینجا مصطفی در خمین گرفته شده، از این جهت رفته توی سرکان و شناسنامه دوم آقای خمینی که مصطفی هست از توی سرکان گرفته شده. این شناسنامه آقای خود دومین شناسنامه آقای خمینی هست که گرفته شده. بعد شناسنامه های دیگه هم این آقای خمینی داره که همونطور که عرض کردم 4 تا شناسنامه داره و تا اینجا که من 2 تا رو شرح دادم دیگه مثل که امروز یاد صحبت شد و اون دوتا دیگه وقتش نیست، فقط به طور کلی عرض میکنم که این آقای خمینی چهار تا شناسنامه داشته بره، بقیه شرح حالشه به جلسات آینده موکول میکنم. اما اگر کسی بخواد شرح این مطالب این آقای بربودی آقای خمینی ره کاملا بدونه، خیلی مطلب توش در این کتاب هست. اسم کتاب هست گفته نشده ها درباره روح الله خمینی. جالبترین مطالب این کتاب شرح عشقبازی های عرفانی آقای خمینی با عروسش هست در کتاب گفته نشده ها. اشعار عرفانی، اشعار عاشقانه گفته، همه رو اسمشون گذاشته عرفانی. این داستان بسیار جالبه، من به همه توصیه میکنم این داستان عاشقانه رو بخونن. اگر این کتاب رو بخوان ابتیاد بکنن بخرن، باید تشریف ببرن توی www.lulu.com LULU. بعد اونجایی که بای هست بزنن بای، در اونجایی که باید سرچ کنن اسم من بزنن شمشیری، وقتی که جواب میای نو ریزلت، یه خودش پایین تر نوشته که all other languages بزنن کتاب، این کتاب و دو تا کتاب هم میایه، میتونن اون رو خریداری کنن و به مطالب بسیار بسیار زیاد. این حرفایی که امروز من زدم اینا از مقدمه اون کتاب هست. در اون کتاب تاریخ فوت چیز آقای خمینی هم هست به حروف ابجد، داستان تبعید خمینی هم هست و بخصوصا همونطوری که عرض کردم از همه چیز بالاتر اشعار عاشقانه آقای خمینی نسبت به عروسش فاتی هست که اشعار عاشقانه رو اسمش گذاشتن اشعار عارفانه. با پوزش من به عرایز خودم خاتمه میدم. یک مطلب دیگه که میخواستم حتما عرض کنم خدمت دوستان اینه که با پوزش من به احتمال زیاد تا یک ماه دیگه در خدمت دوستان نیستم، چون یک باید استراحت بکنم و این استراحت باید برم به یک مسافرت. به همین جهت من برای یک ماه از مسئولین محترم رادیو آقای از سرکار جمیل خانم و از آقای
ریتون
بله اجازه میخوام و
خواهش کنم
تا یک ماه دیگه
تمنا میکنم. مسلما شما فرش بر میگردیم و ما خیلی اطلاعات بیشتری رو بعد از این مدت درازی که شما به یک چنین تنفس فکری نرفتید بعد از اون خواهیم داشت شما رو. با تشکر البته خدمت شما عرض کنم آقای شمشیری عزیز، من فکر کنم که اینا از سال 1342 انگلستان بهترین مهره سوء استفاده رو تشخیص داد خمینیه، و به خاطری که از هر نظر هیچی نمیدانست و به این خاطر میشد از اون استفاده بکنن، و برای همین تبلیغات زیادی رو انجام دادن برای این کار. یکی از مهمترینش همون مسئله بود که شما راجع به این که 4 تا آیت الله رو آوردن، اونم به وسیله یه ارتشی که این کار انجام گرفت که اینا آیت الله کردن. و دومین مسئلهش این بود که من اینو خودم شخصا به خاطر دارم که با پدرم رفتیم بازار به حجره داییم، وارد اونجا که شدیم بعد از این اتفاقات بود، دیدم که خمینی رو هم گرفته بودن، تو زندان بود یا فرستاده بودنشون رو نمیدونم، ولی این داستان رو از تو اون زندان داشت اون آقا واسه تمام اون اشخاصی که تو اون حجره نشسته بودن تعریف میکرد که خبرنگار فرانسوی اومده بود اونجا و هی داشت سوال میکرد، هی این کارمند شاه یا مأمور شاه ترجمه اشتباهی میکرد. آخر سرش دیگه خمینی ناراحت شد و خودش شروع کرد به فرانسه صحبت کردن. متوجه این؟ یعنی تمام امور تبلیغاتی رو آماده کرده بودن که اینو مهره‌ای بکنن که بتونن در 57 از این استفاده بکنن. و زمانی که اینو بردن، در حقیقت تیم اصلی انگلیس توی ایران شروع کرده بود به تبلیغات این شخص و آماده کردن مردم برای 57، چون میشه گفت حدود تقریبا 15 سال بعدش این اتفاق افتاد و توی این 15 سال اینا کاملا اون افکاری رو که باید آماده میکردن آماده کرده بودن در هر جهت سیاسی و فقط احتیاج داشتن به این که این گروه های مختلف، چه اسلامیش، چه چپش، چه راستش، چه مجاهدش، رو بیارن زیر یک حرکت. و اونجا بود که خمینی رو برداشتن بردن پاریس که این عمل انجام بشه. من شدید دقیقا این مسئله یادمه که اون آقا چه اصراری داشت که این زبان فرانسه بلد بوده و شروع کرد، یعنی برای اینکه اینو به دل بچسبونن و تمام اون حاضرین عشق داشتن میکردن و دیگه به نظر من آمپور باوری رو به اونا تزریق کردن با این کار. خواهش بود.
بله فرمای شما کاملا صحیحه. من یک دوست داشتم، شاهزوان حالا زنده نیست، این شخص به خانومش گفته بود که بین خانوم گفته بود این جزء رؤسای نهضت آزادی بود این آقا، به خانومش و اینا گفته بود که خمینی 8 زبان زنده دنیا رو میدونه و هر قرنی که بگذره یک نفر مثل او متولد میشه و این کسی نیست که مثلا نظیر داشته باشه. این هر 100 سال احتمال داره یک نفر به این خوبی و با این همه معلومات پیدا بشه. و این شخص یعنی همین آقای که من میگم بعد از انقلاب که معلوم شد خمینی حتی یک زبونم نمیدونه، حتی زبون فارسیش هم خوب نیست، زبون خارجی که هیچ، زبون فارسی هم بلد نیست، از سخنرانیش معلوم بود. اون وقت این خانومش مرتب این موضوع وقتی میرفتیم خونش، چون با من دوست بود، همکار بودیم اینا، مرتب سرکوفت میزد به شوهرش، گفت ببین یه خمینی همونی هست تو میگفتی 8 زبان، اونم میگفت ولی من باور کردم. جوری بود نه اینکه شخص قلابه میگفت. وقتی که یک حرفی ده افراد متعدد، منابع متعدد، شما الان که در انگلستان هستید ببینید اون غول تبلیغات جهانی مرداک نمیدونم چه، اون وقتی که قرار باشه یک مطلب هماهنگ در سرتاسر دنیا پخش بشه، این غول‌های تبلیغاتی حالا این وجود دارن و از طریق اونها یک دفعه در سرتاسر دنیا از طریق روزنامه‌های مختلف، از طریق رادیوهای مختلف بیرون حرفار می‌زنن. واسه یه شخص هم وقتی که بشنوه، امروز از رادیو بی بی سی میشنوه، فردا از رادیو صدای آمریکا میشنوه، پس فردا تو روزنامه میخونه، بعد از مسجد این مؤمنین رو منبر میشنون از آخوند فلان و منبر در سر تا سر ایران میره روی منبر و این حرف رو تکرار میکنه و دیگه هم باور میکنه که بله این 8 زبان زنده دنیا رو مثل زبان مادری بلده، در حالی که یک زبان هم بلد نیست. میگن که مثلا ببینید یک مطلب مسلمه که هیچ کس قادر نبود مثل آقای خمینی سخنرانی بکنه، برای خاطر این سخنرانی آنقدر چرت و پرت و چرند بود کسی نمیتونست، هیچ آدم عاقلی که یک مختصر شعور داشته باشه مطالب منطقی گفت اینا، ولی به زبان عامیانه صحبت میکرد. مردم نادان هم حرفای او شخص خوب میفهمیدن، قبول میکردن. چی میشه کرد بالاخره؟ بله، همونطور شما میفرمایید.
البته یه مسئله الان شما فرمودید راجبه این مصاحبه‌ای که با پسرش کردن، با پسر خمینی، و در اون با این مصاحبه اینطور که شما فرمودید متلاشی کردن اون شخصیت واهی خمینی بوده، و من الان اینجا بر این فکر هستم که چرا این سیستم خمینی رو داره محو میکنه انگلستان، در صورتی که سیستم مصدق رو سعی میکنه الان خیلی بیشتر بهش نیرو بده. چون در حال حاضر بی بی سی یه بخش عظیمی از مهمترین کارها رو داره توی پاکستان انجام میده با گوینده‌های ایرانی، و موقعی که بی بی سی رو داریم نگاه میکنیم میبینیم بیشتر روی سخنش، درست خبر از ایران میده ولی روی سخنش به توی افغانستان هستش، و در این مسئله بردن سیستم مصدق توی افغانستان تلاش بسیاری داره میشه. یعنی این طور دارن به مردم افغانستان نشون میدن که ایرانی ها چون در سطحی الان افغانستان قرار گرفته، درست مثل حرکتی که رضا شاه بزرگ کرد، خود انگلستان و امریکا دارن این حرکت رو انجام میدن، ولی بیشتر انگلستان داره سعی میکنه که سیستم مصدقی، یعنی سیاست مصدق رو در اونجا پیاده بکنه، و کنار گذاشتن خمینی رو فکر کنم همین یه دوره فقط میخواستن ازش استفاده بکنن و خونخاری بکنن، چون این انقدر خونخار و انقدر کاراش بد بوده که شما مثال زدید یه مجسمه هم از چهار نفر تو دنیاست یکیش اینه دیگه، این دیگه برای من مسجل شد که این از این دیگه نمیخوان استفاده کنن لااقل توی افغانستان. خواهش بود.
بله کاملا فرمان شما صحیحه. ببینید الان در حال حاضر در اوضاع سیاسی جهانی مصدق یک وضعی داره که بسیاری از یعنی بسیاری از مردم از نظر سیاسی خودشون پیرو او میتونن، خودشون طرفدار او میتونن، و این میتونه و بی بی سی میتونه با حمایت مصدق این گروه های عظیمی که طرفدار مصدق هستن بکشه در اون مسیری که میخواد. اما خمینی یک فردیست که آنقدر منفوره، چون خمینی هرچی بود اون عوام فریبی مصدق نداشت. عوام فریبی جوری هست، مثلا میگن ابوالسعید ابوالخیر با عرض پوزش از داستانهایی که میگن یک دفعه نشسته بوده داشته وعظ میکرده، خب از اون حالت با پوزش میگم ادرارش گرفته سخت و با اون شدت نتونسته جلوی خودش میگیره، هیچ کار خراب کرده، و وقتی که وعظ تموم شده پیروانی که این فوق‌العاده دوست دارش رو طرفدارش بودن و فکر میکردن این معجزه داره و کرامت داره، کرامتی معجزه نباید گفت، باید گفت کرامت، و این چطوری زیر پاش دوشه کشینا همه خیس شده. این فورا میگه آها دوستان شما متوجه نشدید، در وقتی که من درس میدادم یک دفعه متوجه شدم که در دریای فلان یک کشتی در حال غرق شدن بود و تعدادی انسان توی کشتی بودن، من دیدم کشتی غرق داره میشه، در همون وقت رفتم و اون کشتی رو نجات دادم و این خیس شدن و اینا مربوط به اون آب دریاست. خب مردم پیروهاش هم باور کردن، تو سرشون زدن شروع کردن به گریه کردن. مصدق حالا نه تا او حد، ولی تا اندازه همین روش به کار می برد، میره خدمت دولت انگلیس در شیراز میشه استاندار فارس زیر نظر پلیس جنوب، توسط پلیس جنوب میشه. پلیس جنوب انواع جنایات میکنه، انواع کشتارها رو میکنه، ایلیات نابود میکنه، تنبیه میکنه، مصدق صداش در نمیاد. هر کارم فقط یه جا میگه، من گفتم که وقتی میری تنگستانی ها رو ادب کنید، یعنی بکشیدشون، اگر که به اسم خودتو بکشید اینا شهید میشن، به اسم من بکشیدشون که یاغی به حساب بیان. فقط این قدر صحبت میکنه. منتها وقتی بهش میگن تو چرا اعتراض نمی کردی، میگه من روی کاغذ چیز سربردار، روی کاغذی که رسمی باشه باید اعتراض میکردم، ولی من هیچ وقت روی کاغذ رسمی بهشون نامه نمی نوشتم، چون تا که روی کاغذ رسمی میگفتم پلیس جنوب چرا این کار کردی، پلیس جنوب به رسمیت شناخته میشد. وقتی که من پلیس جنوب به رسمیت نمی شناسم، نباید روی کاغذ رسمی بهش اعتراض میکردم. خیلی خب، با همین دلیل فورا میگه من به این دلیل طرفداراشم این همون طرفداران ابوسعید ابوالخیر میذارن تو سرشون، به به به، عجب مرد وطن پرستی، آفرین. در تمام مدتی که استاندار بود رو یک کاغذ رسمی نامه ننوشت، اگر نامه مینوشت پلیس رسمیت پیدا میکرد. با این عوام فریبی باقی مونده، با این عوام فریبی هنوز که هنوز هست. من نتوانستم یه شخصی که طرفدار مصدق هست واردار کنم حرف حساب بشنوه، یعنی حاضر نیستن گوش بدن. تمام حرفایم که علیه مثلا رضا شاه میزنن همه کلیه، هیچ وقت دلیل جزئی ندارم. من دارم دونه دونه جزئیات حرف میزنم. هر کاری که خیانت کرده، مثل شیراز میگم این کار در شیراز کرده، حرفا خودش هم هست تو عقایدش، توی خاطراتش، توی تقریراتش، اینا همه هست. نه اینا میگم، ولی اونا به طور کلی میگن آقا رضا شاه را انگلیسی ها آوردند، انگلیسی ها هم بردند، این دیکتاتور همه دیکتاتوری کرد، چه کار کرد. ولی جزئیات جزئی هیچ کدوم نمیگن که چه کار کرد، کجاش خیانت کرد، کجاش بد بود. این مسئله است.
دقیقا چون من یادم یه روزی شما فرمودید که راجع به کارهایی که رضا شاه بزرگ کرده چند تا رو بیشتر ما میشنویم، در صورتی که انقدر کارهای مهم برای ایران انجام داده که باید فقط شما بگید. چون من یه قسمتشو خانم شهربانو از سفرنامه های ایشون شنیدم که برای این راهن اصلا تمام مسیر رو که طی کرده بود، راهن کشیده شده بود، ایشون طی کرده بود با اسب و ماشین و تو گل و پیاده و هر قسمتشو میگو برای رسیدن این محصولات به مرکز، از مرکز به اینجا. و شما هم که فرمودی اصلا 4 تا استان رو هم وضع کرده بود. متاسفانه ما حملاتی که برای رضا شاه بزرگ داریم چند تایی رو اینا انتخاب میکنن و من فکر کنم بهترین روش همون مثالی است که شما زدی، که اون هزارها کاری که ایشون انجام داده رو ما بگیم. حالا اینا بذارین سر این راهن بگن، در صورتی که راهن یکی از مسائلی است که اون موقعی که توی امریکا با کالسکه رفت آمد میکردن، راهن سر تا سری رو شروع کردن به کشیدن با هر زجری و با هر کشتار و با هر بدبختی و آوردن کارگر چینی. و چون اون قسمتش که در اون قسمت که تو کوهستان بود واقعا کارگران چینی بودن که این کار رو انجام دادن. اینا رو اصلا توجه و گفتارش جایی نیست، فقط متاسفانه درگیر هست، درگیر ما رو کردن که جواب این که آقا این راهن نه اینش درسته، ولی مقدار زیادی از چیزها هستش که اگر اونا گفته بشه ما فکر کنم موفق تر خواهیم بود، چون اونا چی دیگه میخوان در مورد این مسائل بگن. شما شناسنامه سربازی خیلی مسائل رو مثال زدید تو صحبتتون، دانشگاه خیلی مسائل، که خیلی هم مسائل هم که من اطلاع ندارم. خواهش کنم.
بله فرمایش شما کاملا صحیحه. رضا شاه از لحظه ای که اداره امور به دست گرفت دائم به فکر این بود که چه خدماتی به کشور بکنه، و این آخوندها و این مخالفین و این مرتجعین هم دائم به فکر بودن که چطوری کارشکنی بکنن. و همین انقلاب اسلامی که به وجود اومد، من چند مورد شهر دادم که چند دفعه در قبلش همین برنامه ها رو درست کرده بودن که اینن همین انقلاب وجود داره، که من نمونش اون مسجد گوهرشاد در مشهد بود، یا اون حادثه قم بود، یا بلوای نان بود، یا همین انقلاب با برنامه ریزی قرار بود انجام بشه، ولی چون زمان رضا شاه بود، رضا شاه با حسن تدبیر و یک کار عجیب اینه که در دوره رضا شاه تمام توطئه هایی که علیه رضا شاه به مرحله عمل میخواستن در بیاره و نشده، همه توسط فامیل های مصدق بوده. یعنی همه یک نفر از فامیلاش، یعنی یه در دو دفعه مثلا امام جمعه ها بودن که برادر زن های مصدق بودن، چند دفعه پسردائی های مصدق بودن، اون نصرت الدوله فیروز یا مثلا در اون قتل ماجور ایمبری، یا اون سلشکر فیروز برادر او بوده که این کار میکرده، یا مثلا برادر زندگیش ظهیر الاسلام بوده که در اون جریان کل البهاوه تحقیق خواهد. خیلی عجیبه که همه از فامیله و بستگان مصدق بودن، و این احتمال وجود داره که تحریک کننده اصلی تمام اونها خود مصدق بود. حالا اینا رو باز من اگر که وقت و فرصت باشه باید هر جلسه یک مطالبی شهر بدم. بعدت با پوزش از همه شنوندگان من با اجازه خداحافظی میکنم و بدرود میگم، و تا یک ماه دیگه همه رو آرزوی تندرستی برای همه دارم.
جناب شمشیری، من از سرکار خانم شمشیری و شما بی‌نهایت تشکر میکنم و امیدوارم که در این چهار هفته یکی از آرامش هایی که در این چند وقتی که این همه فعالیت و تحقیقات و یک سر پشت سر گذاشتید، تو این چهار هفته بتونید یک نیروی فکری بسیار بسیار شادابی رو داشته باشید که ما بتونیم از اطلاعات بیشتری از شما در بعد از این ریلکسیشن داشته باشید. خیلی خیلی سپاسگزارم و خوشحال میشم که هرچه زودتر صدای شما رو بشنم.
خیلی ممنون و خیلی متشکر از لطف شما، از این که شما هم به من فرصت دادید و اجازه دادید که از رادیوتون استفاده کنم و مطالبی که دارم به اطلاع دوستان و
همیهنان
عزیزم
برسونم. بسیار مایه افتخاره. خیلی هم خوشحال میشیم که هر چه زودتر صدای نازنین شما رو داشته باشیم. خیلی خیلی سپاسگزارم. بدرود.